آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 17 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 8 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مقامات تاجیکستان و تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های مرزی نیستند. درگیری دوباره در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و اعتراف آمریکا به نقش سازنده ایران در مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با ثنا خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بنده خدازاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت زشتیمی اعلان کرد تاجیکستان به تنهایی قادر نیست با چالش ها و مشکلات مرزی با افغانستان مقابله کند. به گزارش سپوتنیک، حسن سلطانوف نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جلسه شورای دائم این سازمان گفت تاجیکستان تمام تدبیرهای لازم را برای تقویت مرزهای خود با افغانستان اجرا کرده است و افزود با تمام اقدامات انجام شده تاجیکستان و افغانستان مرز طولانی با یکدیگر دارند که بسیاری از بخش‌های این مرز در کوهستان‌های دشوارگذر قرار دارد و به همین دلیل تاجیکستان به تنهایی نمی‌تواند تمام خط مرز را کنترل کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه و مقامات وزارت دفاع دستور داد برای تقویت امنیت مرزهای این کشور با افغانستان و 20,000 نظامی ذخیره اعلام آماده باش دهد تا در صورت ضرورت به این منطقه سفر بر شوند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از درگیری مسلحانه در مرز مشترک با قرقیزستان خبر داد. به گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در بیانیه این کمیته تاکید شده است که حدود ساعت 14:55 دقیقه روز 8 ایول چند مرزبان قرقیزستانی غیرقانونی از منطقه مرزی راستراوود ناحیه دیوشچی ولایت سغد گذر کردند و وارد قلمرو تاجیکستان شدند. بر اساس این بیانیه برخی از مرزبانان قرغیزستانی لباس نظامی و تعداد نیز لباس شخصی بر تن داشتند و مجهز با سلاح کلاشنیکوف بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ادامه اعلان کرده است که آنها قصد داشتند 9 اسب را از ناحیه دیوشیش تاجیکستان به قرغیزستان قاچاق کنند. مقامات مرزبانی تاجیکستان نیز اعلان کردند متجاوزان قرغیزی با اخطارهای گوناگون مرزبانان تاجیک بی‌اعتنایی نشان دادند و به سمت نظامیان تاجیکستان شلیک کردند. آنها در ادامه گفتند 2 مرزبان قرغیزستانی در تیراندازی جوابی زخمی شدند. مقامات تاجیکستان در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از جایگیرشوی حدود 1000 پناهنده افغانستانی در این منطقه خبر داد. به گزارش یکی از منابع خبری آسیای مرکزی، غالب بیک نیت بیکوف و دلیل‌های امنیتی محل جایگیرشوی پناهجویان را اعلام نکرد، اما گفت که بیشتر آنها زنان و کودکان و افراد سالخورده هستند. بنابر سخنان وی، نمایندگان کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد در امور امنیت و دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل در تاجیکستان ضمن دیدار و گفتگو با یادگار فایزوف رئیس ولایت سغد و بخش رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از دولت این کشور برای پذیرفتن پناهندگان افغانی تشکر کردند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان افزود نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردند که پذیرش پناهندگان افغانستانی و ویژه در شرایط وخیم منطقه و گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان نمونه از احساس انسان دوستی و مسئولیت پذیری مقامات تاجیکستان است. یادگار فیضوف هم در این جلسه اظهار کرد مقامات منطقه بدخشان تاجیکستان با تمام امکانات دولتی و کمک‌های مردمی سعی می‌کنند با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و پناهندگان افغانستانی خدمت رسانی کنند. 5 ایول نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد پناه آوردن 1037 نظامی افغانستانی به خاک این کشور خبر داده بود. اما با گزارش خبرگزاری شفقنا، حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سربازان کشورش که بر اثر شدت جنگ با طالبان به بدخشان تاجیکستان پناه برده اند دوباره به صفهای نیروهای امنیتی و دفاعی به افغانستان بازگشتند. با دنبال شدت یافتن جنگ و حمله طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان صدها تن از نیروهای امنیتی از بدخشان به تاجیکستان پناه بردند و در نتیجه بسیاری از شهرستانهای این ولایت نیز به دست طالبان سقوط کرده است. نماینده های ولایت بدخشان در مجلس افغانستان نیز گفتند از میان 27 شهرستان بدخشان تنها کران و منجان در دست دولت و 26 ولسوالی دیگر تحت نفوذ طالبان قرار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانست و از نیروهای امنیتی کشورش خواست که امنیت تاجیکستان و شهروندانش را تامین کند. روسیه هم که یک پایگاه نظامی بزرگ در تاجیکستان دارد و اعلام آماده کرده است که برای تاجیکستان در جهت تقویت مرز همکاری خواهد کرد. افغانستان حدود 1375 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد. مقام های تاجیکستان روز دوشنبه گفتند طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است. دومین کارگروه سازمان همکاری شانگهای در امور جوانان بر ریاست تاجیکستان برگزار شد. به گزارش خاور در این جلسه رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان حضور داشت. او در این جلسه ویدیو کنفرانسی گفت پیشنویس توافقنامه همکاری کشورها برای استفاده از جوانان در بخش‌های مختلف سازمان همکاری شانگهای تهیه شده است. در این نشست نمایندگان دبیرخانه، مسئولان نیازهای دولتی، متصدی امور جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کارشناسان از کشورهای تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و روسیه حضور داشتند. ادامه نشر خبرها. مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران نوشت نشست بین الافغانی تهران نشست موفقی بود. سید رسول موسوی مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جلسه در ارتباط با جلسه تهران در حساب کاربری خود در تویتر با اشاره به برگزاری نشست بین الافغانی نوشت این نشست موفق بود و سند این موفقیت اعلامیه نشست تهران است. موسوی افزود دو طرف به شدت حمله به مرکزهای آموزشی، مرکزهای درمانی و تأسیسات عمومی را محکوم کردند و نشست تهران را فرصت نوی برای تقویت راه حل سیاسی افغانستان دانستند. اولین دور گفتگوهای بین الافغانی تهران با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، رئیسان هیئت‌های طرفهای جمهوریت و طالبان و صدور یک اعلامیه شش ماده‌ای پایان یافت. آمریکا برای نخستین بار به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح و حل بحران افغانستان اقرار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح عادلانه و پایدار در این کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارند و آنچه ایران می‌خواهد با میزبانی چنین نشست انجام دهد می‌تواند واقعا سازنده باشد. ادوارد پرایس افزود همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده برای پایان جنگ و سرگیری روند مذاکرات صلح استفاده کنند. سخنگوی رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین الافغانی که همزمان با بن‌بست مذاکرات قطر انجام گرفته است تاکید کرد که هم فکری منطقه‌ای و حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها برای صلح پایدار مهم است. نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیئت عالی سیاسی طالبان همطوری که ذکر کردیم با میزبانی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. این در حالی است که آمریکا خود بازیگر جنگ شکست خورده 20 ساله افغانستان است و برای پایان جنگ و خشونت خونین افغانستان برای گوناگون روی آورده است که هیچ نتیجه نداشته و مذاکراتی که تاکنون با پیشنهاد آمریکا میان هیئت طالبان و نمایندگان افغانستان برگزار شده با شکست روبرو شده است. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران به عنوان نایب قهرمانی کافا دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در آخرین دیدار خود از مسابقات فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا چهارشنبه شب 7 ایول مقابل تاجیکستان به میدان رفت و با نتیجه 0-0 پیروز شد. نیمه اول این دیدار با گل‌های مهرناز عزت آبادی و محدثه زلفی با پیروزی 2-0 ایران به پایان رسید. در نیمه دوم ملکا باقری یک گال دیگر به ثمر رساند و ایران با 3 گال پیروز شد. فاطمه براتی، کیمیا عباس‌زاده، زینب شعبانی، مانا پارسایی، سونیچی سلیمانی، مهرناز عزت‌آبادی، الهه افشاردوست، آرمیتا محمدخانی، محدثه زلفی، کپیتان رژین تیموریان و نارنین منصور وارسی در ترکیب ایران مقابل تاجیکستان قرار داشتند. هدایت ملی پوشان را شادی میهنی بر عهده داشت. ایران در این مسابقات با 2 پیروزی مقابل تیم‌های تاجیکستان و افغانستان و شکست مقابل ازبکستان نایب قهرمان شد. ازبکستان هم با 2 پیروزی و 1 مساوی به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. نظامیان آمریکایی در یک اقدام شتاب زده و عجولانه بساط خود را از پایگاه بزرگ بگرام جمع کردند و راهی کشورشان شدند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
شهر کوچک آمریکایی‌ها چند روزی است کاملا سوت و کور است. اینجا پایگاه نظامی بگرام است، پایگاهی که تا همین چند روز قبل میزبان هزاران نظامی آمریکایی بود. اما آنچه امروز دیده می‌شود سوله‌ها و ساختمان‌های خالی است.
همشون خالیه، رستای غذایی که اینجا جا مونده.
در سرزمین معمولاً بیبرق افغانستان در این 2 دهه اخیر آمریکایی‌ها این پایگاه را چنان چراغانی کرده بودند که از فاصله‌های دور نور پایگاه بگرام دیده می‌شد. اما چند شب قبل چراغ‌های این پایگاه به یک بارگی خاموش و در تاریکی شب هواپیمای غول‌پیکری از یکی از دو باند طولانی این پایگاه بلند می شود. ژنرال کوهستانی می گوید دو ساعت پس از رفتن آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه و پس از هجوم برخی از مردم به این پایگاه متوجه شدند که آمریکایی‌ها حتی بدون اطلاع به دولت افغانستان رفتند.
چطور متوجه شدید که رفتن آمریکایی کاملا از پایگاه؟
ما کمربند امنیتی را در بیرون داشتیم و وقتی دیدیم که مردم دور تجمع کرده فهمیدیم که این مردم کدام علاقمندی دارن. بیشتر دادان دروازه ها در تاورا سر میکردن کی از آمریکایی ها هست یا افغان ها هستن.
به سری ترین بخش پایگاه میروم.
اینجا مرکز فرماندهی آمریکایی ها در پایگاه بگرام بوده. در این 20 سال گذشته ارشدترین جنرال های آمریکایی اینجا می نشستند و هر تصمیمی که درباره افغانستان می گرفتن اینجا بوده. در این طرف تلویزیون های بزرگی بوده که ظاهرا عملیات هایی که انجام می شد اینجا تماشا می کردن. حتی برای خود آمریکایی ها هم اونطوری که ما در واقع تا اینجا رسیدیم دیدیم مقررات خاصی برای ورود به این مرکز فرماندهی بوده. اون چه که از مرکز فرماندهی آمریکایی ها در این 20 سال گذشته در بکگراند باقی مونده چیزی جز تاریکی و همین میز و صندلی های خالی نیست.
آمریکایی ها از ماه ها قبل تخریب تجهیزات پایگاه را آغاز کرده بودند. آمریکایی ها چنان پاک سازی کردند که کسی تصور نمی کند روزی در یک زمان 100 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه بوده است. در این دو دهه اخیر مسئولان ارشد دولت آمریکا از جمله رؤسای جمهور آمریکا همواره به پایگاه بگرام می آمدند. اینجا جایی است که همین چند سال قبل ترامپ شبانه و مخفیانه آمد، با سربازان آمریکایی دیدار کرد و شبانه هم رفت. تعدادی از نیروهای ارتش افغانستان در این پایگاه خالی مستقر شده است. آنها اجازه مصاحبه ندارند اما میگویند آنچه که در این پایگاه باقی مانده است وسایل و تجهیزاتی است که به کار آمریکایی ها نمی آمده است. این همسایه است که برای همسایه میماند.
ما با همسایه های خود، با مردم شریف ایران روابط داریم، نه از امروز، آمریکایی ها امروز آمدن، ولی ما در طول تاریخ، ما تاریخ مشترک داریم، با زبان مشترک داریم، ما منافع مشترک داریم در اینجا.
روزگاری شوروی سابق هم با شکست از این پایگاه خارج شده بود. آمریکایی ها هم به تجربه تلخ شوروی مبتلا شدند.
آمریکایی ها در حالی پس از دو دهه با عجله از افغانستان رفتن که امروز این کشور بیش از هر زمانی در آتش جنگی که آمریکایی ها 20 سال قبل شعله ور کرده بودند می‌سوزد. در هر شبان روز این روزها شهرستان های مختلفی بین دولت افغانستان و طالبان دست به دست می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما ظرف 3 روز گذشته پایگاه های آمریکایی در عراق هدف حمله های سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد را میشنوید.
ظرف 3 روز گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق آماج حملات سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. از حمله سنگین تیپ موسوم به سارالمهندس انتقام ابو مهدی المهندس به پایگاه هوایی عین الاسد گرفته تا حمله پهبادی به مقر نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل و سپس حمله موشکی بامداد پنجشنبه به سفارت آمریکا در بغداد.
آمریکا عدو شعوب، آمریکا تريد ان تسيطر على شعوب.
آمریکا دشمن ملت هاست. آمریکا می‌خواهد بر ملت‌ها تسلط یابد. حضور نامشروع آنها در عراق دیگر قابل تحمل نیست و هر طوری شده باید عراق را ترک کنند.
امپریالیست صهیونیستی و آمریکایی هرگز خیرخواه ملت‌های مسلمان منطقه نبودند و نیستند. ما از هر اقدام ملی که به حضور نظامی آمریکا در کشورمان پایان دهد حمایت می‌کنیم.
تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
ظهر دیروز چهارشنبه تیپ سارالمهندس پایگاه عین الاسد در 237 کیلومتری غرب بغداد را موشک باران کرده و آمریکایی‌ها که از ناکام ماندن پدافند هواییشان در مقابل این حمله خشمگین شده بودند منطقه مسکونی حومی شهر البغدادی در نزدیکی پایگاه عین الاسد را با چندین موشک هدف قرار دادند.
پاسخ وحشیانه به این حمله موشکی که مردم بیگناه را شامل شد محکوم می‌کنیم. در این حمله حداقل 50 منزل مسکونی در حومی شهر البغدادی آسیب دیدند.
ناظران عراقی معتقدند این حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی نشان دهنده تحولی جدید در ساختار مقاومت مردمی علیه حضور نامشروع اشغالگران آمریکایی در عراق است. تحولی که هدفش این بار اخراج اشغالگران آمریکایی با استفاده از حربه زور است، به خصوص بعد از به نتیجه نرسیدن راه‌های دیپلماتیک برای اخراج این نیروها از عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
هجوم بی‌رحمانه دلتا کووید و جهش رو به افزایش مرگ و میرها زنگ خطر فاجعه انسانی را در اندونزی به صدا درآورد. همکارمان اسماعیل پورهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
جهش افزایشی مرگ و میرهای ناشی از هجوم بی‌رحمانه دلتا کووید در اندونزی با ثبت میانگین روزانه بیش از 1000 فوتی و ابتلای بیش از 35000 نفر طی هر 24 ساعت، حالا با انتشار تصاویر هولناک از حفر گورهای دست جمعی همراه با تلاش شبانه روزی کارگران و ماشین‌آلات برای ایجاد و توسعه فضای قبرستان‌ها، زنگ خطر وقوع تلخ فاجعه انسانی را در این کشور پرجمعیت جنوب به شرق آسیا به صدا درآورده.
اوضاع بحرانی اندونزی و وضع بیمارستان دقیقا شبیه به مناطق جنگیه.
بحران دلتا کوویدی که اندونزی رو در ردیف 5 کشور دنیا به لحاظ مرگ و میرهای تصاعدی قرار داده و شرایط بسیار وخیمی که هر لحظه با قطع نفس‌های به شمار افتاده بیماران بدون کپسول اکسیژن، مرگ‌های دردناک کرونایی رو در این کشور رقم زده.
متاسفانه لحظه به لحظه به تعداد فوتی‌ها اضافه میشه. با تشدید این بحران، پیش‌بینی ما از ثبت ابتلای روزانه 40000 نفر به دلتا کووید در روزهای آینده بسیار وحشتناک و غم‌انگیزه.
موج بیم و وحشتی که تشدید مقررات سختگیرانه و اعمال قرنطینه از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط اندونزی رو رقم زده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در مالزی همسایه اندونزی، آن هم پس از یک ماه قرنطینه سراسری، دوباره شیب نمودار آمار کرونایی ها رو در این کشور صعودی کرده تا علاوه بر قرنطینه ارتقا یافته ساکنان صدها منطقه پرخطر، زمینه ساز حبس خانگی همه اهالی یک شهر بزرگ در ایالت نگریسمبیلان تحت قرنطینه ارتقا یافته بشه.
بحران کرونایی دلتا که سبب واکنش دیگر کشورهای منطقه نظیر تایلند، فیلیپین، کامبوج، ویتنام، میانمار و استرالیا با اعمال تدابیر پیشگیرانه از گسترش قرنطینه ها تا تشدید مراقبت های مرزی شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه با اجرای همکارم آقای برهانی تحت عنوان تلاش کشورهای اروپایی برای توافق هسته‌ای با ایران.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سی جی پینگ رئیس جمهور چین در یک گفتگوی تلفنی از طرف‌های حاضر در مذاکرات جاری در وینا برای احیای برجام خواستند پنجره فرصت موجود برای رسیدن به توافق در این خصوص را غنیمت بشمارند. آنها همچنین در مورد لزوم پیشبرد مذاکرات برای دستیابی به توافق هرچه زودتر تاکید کردند. تأکید سران سه کشور عضو گروه 4 به علاوه 1 بر ضرورت استفاده از فرصت موجود برای حفظ توافق هسته‌ای برجام با توجه به اهمیت این توافق برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی معنا پیدا می‌کند. به ویژه برای اروپایی ها حفظ برجام اهمیت دوچندان دارد. اتحاد اروپا و ترویکای اروپایی مرکب از آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای طیف غربی گروه 4 به علاوه 1 بارها مدعی شدند که با توجه به نقش اساسی برجام در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهان بقای این توافق بوده و وعده داده بودند که نهایت تلاش خود را در این زمینه صورت خواهند داد. چین نیز به عنوان یکی از اعضای طیف شرقی گروه 4 به علاوه 1 در کنار روسیه به عنوان دو قدرت بین المللی که دارای اختلاف دیدگاه های زیاده با امریکا هستند، موضع همانند اروپایی ها در این زمینه دارند. با گفته سی جین پینگ رئیس جمهور چین، برجام نتیجه جریان چند جانبه گرایی است و برای حفظ نظام عدم گسترش سلاح هسته‌ای و صلح و ثبات غرب آسیا اهمیت فراوانی دارد و باید به نحو مؤثر اجرا شود. با وجود حمایت اعضای غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 از احیای برجام، اما مواضع و عملکرد آمریکا در این زمینه کاملا زیر سوال است. دولت بایدن مدعی است از طریق مذاکرات کنونی در وین که به طور غیر مستقیم با ایران از طریق کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد، قصد دارد تا شرایط لازم برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در می 2018 خروج این کشور از برجام را به طور رسمی اعلام کرد. ترامپ بارها با انتقاد شدید از برجام آن را بدترین توافق برای آمریکا نامیده بود و تهدید به خروج از آن کرده بود. دولت بایدن که ادعای بازگشت به برجام را دارد، اما در عمل روی کرد و روند را در پیش گرفته که می تواند به فروپاشی این توافق بیانجامد. واشنگتن در جریان مذاکرات وین خواسته های زیاده طلبانه خود درباره گسترش حوزه زمانی و مکانی محدودیت های هسته ای ایران از جمله بندهای غروب را تکرار کرده است. بندهای غروب در برجام مربوط به دوره‌ای هستند که برخی تعهدات ایران مطابق توافق به پایان می‌رسند. از سوی دیگر دولت بایدن خواهان گنجاندن موارد دیگری مانند توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در هر گونه توافق احتمالی است که متضمن بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های ضد ایرانی دوره ترامپ باشد. ضمن این که دولت بایدن اعلان کرده که حاضر به لغو همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست و تنها تحریم‌های را لغو خواهد کرد که فکر می‌کند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. آقای سعید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در این زمینه می‌گوید:
سران فرانسه، آلمان و چین در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت حفظ برجام و در واقع احیای اون تاکید کردم. به نظر میاد که این موضع دو طیف غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 هست که با توجه به برهه حساس کنونی و مذاکرات فشرده‌ای که به طور غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در جریان هست درباره بازگشت به برجام، این تاکید سران این سه کشور در واقع بار دیگر یادآور اهمیت برجام هست از جهات مختلف. اول اینکه توافق هسته‌ای برجام یک توافقی در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی هست و به اذعان مقامات غربی و شرقی گروه 4 به علاوه 1 نقش مهمی در جلوگیری از تشدید تعارضات در سطح منطقه غرب آسیا و محیط بین‌المللی داره. مسئله دوم این هست که برجام نمونه ای از یک توافق موفق بین المللی محسوب می شود تا زمانی که آمریکا در می 2018 از اون خارج شد، ولی تا قبل از اون به عنوان یک توافقی که توانسته یک معضل مهم رو حل و فصل کنه محسوب می شود و مخصوصا اروپایی ها به برجام به عنوان محصول دیپلماسی اروپایی افتخار می کردن. اما در برهه کنونی به نظر میاد حفظ برجام برای همه اعضای گروه 4 به علاوه 1 از اهمیت زیادی برخوردار است و آنها مایل هستند که آمریکایی‌ها با دست برداشتن از در واقع شروط و خواسته‌های غیر قانونی خودشون در واقع و بازگشت بدون قید و شرط به برجام مجددا این توافق رو احیا و زنده کنند. خب آمریکا بدون هیچ گونه بهانه‌ای در دوره ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌های یک جانبه رو علیه ایران به مورد اجرا گذاشت، در حالی که هیچ بهانه‌ای برای این کار نداشت و در واقع این اقدام آمریکا برخلاف عهدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بود. اکنون هم آمریکایی‌ها در جریان مذاکراتی که در وین حداقل 6 دورش انجام شده بیشتر بر روی خواسته‌های غیرمنطقی خودشون تاکید می‌کنند، در حالی که ایران معتقد هست در همون سال 2018 زمانی که آمریکا برجام رو ترک کرد با باقی ماندن در برجام تصمیم بزرگ خودش رو گرفته و اکنون نوبت تصمیمات بزرگ آمریکایی هاست که با لغو تحریم های ضد ایرانی و بازگشت به برجام در واقع زمینه حفظ این توافق مهم رو فراهم کنه.
جوزف سرینسیون کارشناس سیاسی آمریکایی میگوید بایدن تا مسیر خود را اصلاح نکند خطر از دست رفتن برجام وجود دارد. این مسئله اعتراض روسیه به عنوان یکی از اعضای گروه 4 با علاوه یک را برانگیخته است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین روز دوشنبه در پیامه با اشاره به برخی تلاش‌ها برای رسیدگی به موضوعات جدید از جمله امنیت منطقه‌ای و مسئله توانمندی مشکی ایران در مذاکرات وین نوشت این به منزله تلاش برای زدن چند هدف با یک تیر و اقدام غیر واقعی و غیر سازنده است. هدف مورد توافق در مذاکرات کنونی در وین تنها برای احیای برجام اولیه است. اولیانوف در پیام تویتری دیگری نوشت بندهای غروب برجام بخشی از مذاکرات احیای برجام در وین نیست. اشاره این مقام ارشد روسیه به تلاش‌های آمریکا است که قصد دارد با پندار خود با غنیمت شمردن فرصت و تحت فشار قرار دادن ایران به امتیازات بزرگ دست پیدا کند. در حالی که تهران به صراحت اعلان کرده که فقط درباره برجام به صورت کنونی آن حاضر به مذاکره بوده و هر گونه تجدید نظر و تمدید مفاد آن از جمله بندهای غروب را قبول نخواهد کرد، ضمن این که حاضر به هیچ گونه مذاکره درباره موضوعات فرابرجام از جمله توانمندی مشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران نیست.
خب یاران همراه، در پایان طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. مقامات تاجیکستان و تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های مرزی نیستیم. درگیری دوباره در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و اعتراف آمریکا به نقش سازنده ایران در مذاکرات صلح افغانستان. شما گرامیان را به پناه خدای متعال می سپاریم. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سار دارم
ترانه دیلی خود شاد کنم، در من دیلی خود نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
امروهان گرانقدر و صمیمی در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم امروه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. امروهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها در خدمت شما هستیم. نقش علمای دین در مقابله با خشونت و تکفیر مبحثی است که به اون میپردازیم. رشد فرهنگی صحیح، سالم و سازنده از مهمترین و اثرگذارترین شاخصه‌های تکوین روان سالم است. فرهنگ صحیح و پویا با خود امنیت به همراه دارد و تأثیر امنیت فرهنگی در تأمین امنیت سیاسی یک کشور کمتر از دستگاه‌های امنیتی آن نیست. کسانی که فرهنگی غنی و سالم داشته باشند، اعمالی را که منافی رفتار انسانی است مرتکب نمی‌شوند. بسیاری از پژوهشگران ترور، خشونت و جنایت را به فقر و تنگنای مالی نسبت می‌دهند و بیکاری، فقر و بحران اقتصادی را عامل اصلی ارتکاب اعمال خشونت آمیز معرفی می کنند. اما هنگامی که با نگاهی موشکافانه تر به بررسی پدیده خشونت و ظهور گروه های افرادگرا و گرایش افراد به عضویت در این گروه ها پرداخته می شود، در می یابیم که انگیزه ارتکاب این جنایت ها لزوماً فقر نیست، بلکه علت عمده کشش و گرایش بسیاری از این افراد به سوی خشونت و افراد خلأ فکری و اعتقاد نادرستی است که از منابع عقیدتی افرادگرا و گرایش های دینی تند رو دریافت داشتند و این مبانی فکری نادرست یا از طریق رسانه ها و یا در تجمعات و نشست های خصوصی به آنها القا شده است. نباید این مسئله را از نظر دور داشت که تربیت صحیح دینی از مهمترین عواملی است که به امنیت روانی جامعه می انجامد و به پایداری رفتاری و جلوگیری از اعمال خشونت آمیز منتهی می شود. تربیت دینی ارزش هایی را که بر همزیستی مسالمت آمیز استوار است در جامعه حکم فرما می کند و این همان شیوه برتری است که قرآن کریم بر پایه احترام به حقوق و کرامت انسان ها تبلیغ می کند. پاسخ به شبه افکنی تکفیری خواه با حجت و برهان و آشکارسازی حقیقت اسلام برای تمامی ملت ها امری مهم و برای علما وظیفه خطیر است و ضروری است که عالمان دینی مسئولیت این روشنگری را بر عهده گیرند تا مردم و خصوصا جوانان شناخت و آگاهی لازم را از تهدیدهای فرارو و از افکار منحرف و ناصحیحی که به اسلام نسبت داده می شود داشته باشند. از این رو برتری شیوه منع افراد در جامعه اعاده تعالیم اسلام در همه عرصه هاست که این آیین الهی با تسامح و مهری که در عصر و زمانی خاص نبوده و قادر است تا در همه زمانها و مکانها با تحولات زندگی بشر همگام باشد و تعالیم آسمانی خود را برای هدایت آنان عرضه دارد. بیشک امت اسلامی در عصر حاضر نیازمند افرادی است که دست روی نقاط مهم و حیاتی گذاشته و آراء خشونت طلب و افرادگرایی را که بنمایه‌های فکری تکفیری خواه بر آن بنا شده است شناسایی کنند و اعتقاد ناروا و به دور از واقع آنان را با ادله شرعی و با استناد به قرآن و سنت راستین پیامبر پاسخ گویند. علمای اسلام باید مرز میان حقیقت و کذب را برای مردم جامعه مشخص نماید و با اتخاذ مواضع آشکار بر پایه آیات قرآن و احادیث شریف نبوی و نیز اقوال و آرای معتبر علمای اسلام و اجماع آنان در طول قرنها آتش فتنه تفرقه افکنان و افراد گرایان را مهار نماید. خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار و قدردان شما هستیم که بنده و همکارانم رو از گروه سیاسی رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشون همراهی کردید. امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و بهره برداریتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. عزیزان همراه، روزنامه‌نگار، شاعر و فعال اجتماعی عبدالواحد ملکوف در فیسبوک از نخستین تجربه واکسین زدنش خبر داده نوشته است: پس از گذاشتن عکس از واکسین گیریم، دوستان خواهش نمودند که از حالت روحی و جسمی برایشان معلومات دهم. روزی 27 ایون پیش از ظهر از شهرداری آمدند و خواهشمندانی از 18 ساله به بالا را واکسینه زدند. یکی از اولین های بودم که رفتم و با خواهش خود واکسینه گرفتم. اولی روز هیچ دیگرگونی احساس نکردم. بگاه هم شب هم دیگرگونی نبود. صبح روزی 28 ایون هم استراحت داشتم. تخمیناً ساعت‌های 5 بیدار شدم، اما در جسم و روحم یک ناراحتی سبوکه را احساس نمودم. دست و رو شستم و نهاری کردم و کار رفتم. تا ساعت 3 در کارخانه بودم. خانه آمدم و سستی تن و جانم زیادتر شد. ساعت 19 و 15 خوابالود و کمی عصبی بودم، اما تب نداشتم. فرزندانم هر یکی توصیه خود را می دهند که سیر و گشت کنم، فوتبال تماشا کنم یا از هوای شهر نفس بگیرم. من چی کار می کنم؟ پیش خود اندیشه می کنم که اگر مرگ آید، واکسین چینی که چی؟ واکسین انگلیسی هم زنی پیش راهش را گرفتن نمی توانی. نورعلی دولت، روزنامه‌نگار تاجیک، نیز در این بحث اظهار نظر کرده گفته است: دیروز در بینای ما هم مسئولان میگشتند و واکسینه میزدند، از جمله من هم واکسینه گرفتم. تا حال یگان تغییرات نه دیروز نه امروز احساس نکردم، بلکه خرسند بودم که جانم نجات یافت. اما امروز صبح نبی جان یوسوپوف گفت که لحظه های گوارا ادامه دارد، باز مرحله دویوم و یا شاید سیوم هم وجود دارد. دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار جوان تاجیک، نوشته است: استاد عبدالواحد، تجربه دیده ها میگویند 4 روز باید منتظر بمانی. شما 2 روزش را گذراندید، آن طرفش بخیر است ان شاء الله. آرام باشید. در همین حال شهلان نجم‌الدینوا کاربر دیگر می نویسد: خدا نگهبان شود، مادرم هم احوالش خیلی وزین است، می گوید که بعدی واکسینه زدن سخت به حال شده است. در همین حال قیرانشاه شریفزاده، استاد رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، به خاطر تسکین عبدالواحد نوشته است: یگان نشانه بد دیدن نمی شود، خاطر نباشد. چنین حالت حتی بعد سوزندارو گرفتن هم روی می دهد، یعنی در این باره خوبش فکر نکنید، فوتبال تماشا کنید. جمالالدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان، درباره واکسیناسی عمومی چنین اظهاری نظر کرد:
در مسئله واکسینا امروز تاجیکستان در رویخط 90 دولتی که از طرف مکانیزم میگیم کوواکس است، باید از واکسین تامین شود. امروز وزارت تندرستی، گروه کاری وزارت تندرستی فعالیت دارد، با نمایندگان مشاورچیان تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، بانک عمومی جهانی، بانک آسیاوی و متخصصان ساحه امروز چی طلباتی که چی یعنی مسئله گذاری که از طرف همون کوواکس پیشنهاد کردن علاقه روی خط ما پیشنهاد کردیم. مبلغ ها نیز هست، مبلغ ها خریداری از طرف همون مکانیزم کوواکس با از طرف یعنی تشکیلات گاوی و و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده می شود با پروژه همین 90 دولتی که در همون رویخط است از طرف همین تشکیل مکانیزم کوواکس تامین کرده می شود. من فکر می کنم که تمام رویخط هایی بود امروز ما نقشه چورابینی داریم، باید یعنی گذراندن واکسیناسی از کدام گروه اهالی تقسیمات شدگی است. در مد اول 1,800,000 اهالی از واکسینا گذرانده می شود. امیر گفتنی هستم که این مجبوری نیست، خواهش شهروندان قطعی.
پلوس 98 935 875 6735 شماره تماسی ما با شما.